بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نظرم این بحث 60 و 61 یه نمونه خوبیه برای اینکه چطوری واقعا میشه در جهان بین دو جهان حاضر شد به همون معنایی که هم جدی یه فکر است که نه آن جهان است نه این جهان، هم که کاملا در مواجهه این دوتا جهان پیش اومده است. خب بحث زبان مرد روایتش هم اووردن بعضی هاشم که این زبان که ما متاسفانه داریم ولی ازش غافلیم در تاریخ جدید جهان مدرن چقدر خوب بهش نگاه کردن. حالا کاملا شما میبینید تلفیق کاملی از بحث هایدگری سو بحثای دینی خودمونا، این که ما در این نحوه بودن چنو چیزی را دنبال میکنیم. تازه ما میخواییم همون حرف هایدگر را تبیین کنیم که جهان زبان خانه وجود است. وقت یعنی وجودم یعنی بودن ما. بنده هایدگر اینجور میفهمم که وقتی میگه وجود، اون اصلا وجود به معنای های صدرائیه که متعرفه اون ابدا روش، پس هر وقت گفت وجود یعنی وجود ما یعنی بودن ما. حالا با این قرائت ببینید که ما این بودن ما رو توسعش بدیم به کجا میرسیم. تیترش هم اینه، وقتی با خود با کلماتی روبرو میشویم که انتظار آنها را میکشیدیم، یعنی با خودمون، کلماتی که پیش خودمونه از خودمونم هست، یه مرتبه متوجه بودیم اینا را ما دنبال بودیم، چی تو شد که گفتیم؟ بحث من اینه که چی تو شد ما اینا را گفتیم که دنبالش بودیم که بگیم، و حالا که گفتیم با کی روبرو میشیم؟ با خودمون. این خود چه کار ازش میاد؟ بودن ما رو برای ما بیشتر تفصیل میکنه. همه حرف تو این قسمت آخره. خب حالا پس در واقع ما چه کار میکنیم؟ میفهمیم که میتوان منتظر بودن خود بود. تیتر بعدی همینه، میگه در انتظار نسیمی که از راه میرسد. این نسیمی که از راه میرسد نسیمی است که چی را به ما نشون میده؟ خودمونا. و به نظرم میاد که خیلی خوب میشه فهمید چطوری در مواجهه با غرب به چیزایی رسید که به شدت ما نیاز داریم و پیشمونم بوده است. حالا با هم آروم آروم بخونیم. از همون سطر اولش ببینید واژه واژه هیچ کاملا مال ماست. 60 اگر متوجه باشیم وجود در تجلی خود هر جا که تجلی کند مناسب محلی که تجلی می کند به ظهور می آید. یاد دونست تو بحث زبان قرآن یک اصولی بود برای ما، خیلی هم دلیل قویه که آقا در معرض حضرت حق که قرار می گیرید با چه حضوری؟ با حضور این که بشنوید. خب می شنوید بناشو در معرض حضرت اقبال قرار بگیریم. شنیدنم که شنیدن به این ارتعاشات نیست که شنیدنیست که شما در جانتون یه نوع شنیدن را میابید، یا نه به عنوان فکر طلب یک معرفت سراغ حضرت حق میرید. خب میا، خب چرا ما میگویم وجود؟ برای اینکه اگه بگویم حضرت حق میشه با ابژه، اینجا شما به صورت ابژه که سراغ حضرت حق نمیدین، در درون خودتون با حق ارتباط پیدا میکنید، اون وقت در واقع خودتونید. که یه جای دیگه باید دیدم باز بحث کنیم که شاید تو همین بحثی که با استادای گیس شده است دیدین که آخر سر ما گفتیم ما یگانگی بین ما و خدا و عالم، اما به معنایی که ما گفتیم به یه معنایی میشه که اصلا ممکن است منفی هم باشه. خب اگر متوجه باشیم وجود در تجلی خود هر جا که تجلی کند مناسب محلی که تجلی می کند به ظهور می آید می یابیم، چنانچه وجود در جان انسان و در قوه تکلم او ظهور کند به صورت گفتار ظهور می کند. این را ما مبنا گرفتیم، یعنی می گویم که رفقا تا اینجا را با ما همراهند. در آن صورت به جای آن که انسان در بستر مفاهیم ذهنیش رشته سخن را به دست گیرد، وجود است که گفتار انسان را در بر می گیرد. خب در واقع ما اومدیم از منزل فهم مطالب به منزل وجودی که پیش خودمون است خودمون را حاضر کردیم. بعد گفتیم دیگه مثل آن که برای انسان‌های متوهم واهمه آنها رشته سخن را در دست می‌گیرد. وقتی وجود رشته سخن را در انسان به دست گرفت، دائما انسان متوجه سرآغاز و آغاز آغاز هاست. به هر زبانی می‌خواید بگیرید این حرف درسته. چون ببینید ما وجود را فقط داریم. وجود هم میخواییم بگون سرآغاز از سرآغاز آغاز هاست. وجود همه اون چیزیست که هست. لغتم توتولوژی میشه دیگه. یعنی خب ما اگه تونستیم که در نسبت با وجود مسئله خودمون را یافت کنیم، میگه که اینجا در واقع وقتی وجود رشته سخن را در انسان به دست گرفت، دائما انسان متوجه سرآغاز و آغاز آغاز هاست به اعتبار آن که وجود چنین است. زیبایی قضیه آنجاست که وقتی انسان خود را در معرض تجلیات وجود قرار داد، کلماتی را بر زبان می آورد که پس از اظهار کلمات تازه متوجه می شود آن کلمات را او در می آورد، آن کلمات او را در می آورد. خب حالا حوصله کن، ممکن شما بگون که اینا که تو میگی که هنوز نمیشه بهش فکر کرد. خب اصلا برای این است که میخواییم بهش فکر کنید. یک، خب میگون اصلا نمیخواییم من فکر کنیم، نمیتونیم حس کنیم این عشق. خب بنا همین است که یه راهی، ما ادعامون اینه، یه راهی است که این راه را هرچه بریم میبینیم که انگار میشه که رفت. حالا خیلی از مدتها پیش من دنبالم که یه جوری این بحثی که حالا اینجا بابش باشده است به شکلهای مختلف در بنیانهای مختلف با هم دیگه در میون بگذاریم. همه این اشکال هم که شما ممکن است برادون پیش بیاد رو باید روش فکر. ببینید این قسمت آخر چی شد؟ این عجیبه که یه مرتبه خود تمام تلاشتون این بوده است که هیچ نسبتی جز بودی که نسبتی است به نام وجود. دوباره همه یه نسبت داره که بزنیم عقب، چی میمونه؟ بودن خودمون. این بودن خودمون همین که حس کنیم میخواین هم واجه این و ربطه به کار ببرید. این و ربطی که علامه توی رسالت الولایه میگن اگر انسان بودن خودش رو حس کند، تعلق به بودن را میابه. ولی خطر اونجا کجاست که این واجه را باید حواستون باشه که دوباره حالت اوبژه و مفهوم و فکر و اینا نیادستد. امثال علامه که در سلوک دارن قدم میزنن، این حرفا که میزنن تو دل اون سلوکشون کاملا بحث حضور است، بحث حضور است نه بحث مفهوم و تفکر. میابند. چی را میابند؟ کلماتی را که بر زبان میآورند که پس از اظهار کلمات تازه متوجه میشوند آن کلمات او را در بر، او را در می، چی باید بنویسیم؟ میخوام تازه متوجه میشود که آن کلمات او را در میابند. آره خوبه. منظورم اینه که در واقع این خودش را حس میکند که همین کلمات است، مثل شعری که شاعر را در میابند. هر اندازه انسان خود را با رجوعی دقیق تر در معرض وجود قرار دهد، آن گفتار خود را شفافتر و ژرف‌تر ظاهر می‌کند. خب این دیگه اینجاست که بحث تقوا پیش میاد. هر اندازه انسان خود را با رجوعی دقیق‌تر، رجوع دقیق‌تر نیست که هیچ نسبتی نگذاریم این که ما در نسبت با وجودیم برای ما پیش بیاد. من تکرارم کردم حرف هایدگر را ساده نگیرید که میگه انسان فقط نسبت است. این ببینید تا اینجا هایدگر حرف بزرگی زده است، اما آیا میتونست اصلا بگید که این نسبت یعنی همون وجود؟ خب ممکن است بگید آره گفته است، اما نیمد از نسبت شما را با وجود مطرح کنه. ممکن است بگون ما هم مطرح نکنیم، نکنید، اگر نکنید ولی میتونید یه همچی حسی را داشته باشید که وقتی در سیطره در حضور وجودید حالا کلامتون همون وجود شماست. های دیگه دقیقا اینو میخواد بگه، اما ما حس میکنیم که ما راحت تر میتونیم اینا بفهمیم. من خب بعد ورق میزدیم خیلی برام یه سه عجیبی بود این صحبت های دیگه، اما آیا تو این ترجمه که ما میخوندیم پسور میمدن؟ تو ترجمه ها پسور میمدند. ما ظاهرا اینجا بهتر تو معارف خودمون پسور میان که مثل شعری که شاعر هر اندازه انسان خود را با رجوعی دقیق تر در معرض وجود قرار دهد، آن گفتار خود را شفافتر و ژرف‌تر ظاهر می کند و با کمال تعجب با کلماتی روبرو می شود که انتظار آنها را می کشید. عمده آن از که با روی کرده به گفت آوردن وجود خود را در معرض تجلیات وجود قرار دهیم تا معلوم شود وجود می تواند از طریق زبان برای ما آشکار شود. ادعامون هم مشخصه، وقتی که رابطمون رابطه تجلی هست، وجود را ما جز تجلی که نمیدونیم. خب حالا اگه تونستیم روی کرده مون روی کرده این که به گفت بیاییم از این طریقه، یا وجود را به گفت بیاریم از طریق خودمون، حالا عرایزی خواهم داشت، اینجا در واقع ما تازه وجود خودمون را پیدا میکنیم. حالا روایت هایی هم که عرض میکنم این رابطه متقابل بین این که خدا بگه ما بشنویم یا ما بگیم و خدا ظاهر بشه. اینجا میگه که وجود را در معرض تجلیات وجود تا معلوم شود وجود میتواند از طریق زبان برای ما آشکار شود. وجود از طریق زبان برای ما آشکار شود، این خیلی برای ما مهم است و ما با وجود در زبان روبرو شویم. وجود حالا برای ما آشکار شد، ما کجاییم؟ ما فقط در حضوریم. همین که ما رفتیم تو فکر تمام این بحثا بی خود میشه، یعنی بی خود میشه که یعنی همه میگن آره درسته، خیلی هم حرف درستیه، شد چیزی مهمی نیست. ولی اگه بحث حضور شد میگیم عجب، ما با زبان وجود رو حس میکنیم، با افق حضور خود را مستقر کردن میبینیم که ظهور خودمون شد، ظهور خودمون، وجود نسبت به ظهور خودمون یا کلام و لفظ این حرفا. زیرا به تعبیر هایدگر زبان خانه وجود است. حتما میدونید که یه کتاب نوشته است در این رو، خوبم نوشته است. و زبان به حقیقت وجود امکان تجلی میدهد. این خیلی تعبیر خوبیه اسم، یعنی شما میتونید اگه خودتون را مستقر کردید در وجود، حالا وجود است که به ظهور میاد. به چه نحوهی؟ خب به نحوه زبان به ظهور میاد. مشروط برای این که تلاش کنیم زبان را از دستور زبان متافیزیکی آزاد کنیم، زیرا در دیوارهای زبان متافیزیکی وجود از منظر انسان به حجاب میرود و احساس حضور در عالم و گشودگی نسبت به موجودات گم می شود و نسبت به وجود احساس دور بودن می کنیم. چیزی که تقریبا در بین مباحث فکری ما هست. در حالی که امکان نزدیکی به وجود و جمع خودمان با وجود در ذات ماست، این دیگه حرف صدرای عزیزه، امکان نزدیکی به وجود، خدا رحمتش کنه، میگه اینا رو بلدین، میگه اساسا شما نسبتتون با خدا فقط در وجود است. هم ابن عربی هم میگه و بر همین هم یه بحث خوبی دیگه هم میکنه، میگه شما به اندازه وجودتون خدا دارید، برای همین وجود خدا برای من عین وجود خدا برای شما نیست. فرقش ممکنه از اینجا باشه که چون وجود بیکران است و یگانه است، ما بتونیم همدیگه رو بفهمیم در نسبت به حضرت حق. اما ابن عربی اینجاش خوبه صدر، شما در ازای وجود خدا هیچ رابطه ای با شما ندارد الا اینکه وجود شما رو داده است. حالا این اونا دیگه بحثای قرآنیش که حالا این وجود چون که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و بعد کل الاشیاء که شد همه اسما توش است، بنابراین همین که وجود شما پیش شماست، وجود خدا پیش شماست و چون خدا عین همه اسما است پس در واقع شما میشین همه اسما، اینا همش بحثایی است که تو دل همون حرفی که خدا فقط وجود شما رو به شما میده و شما هیچ رابطه با خدا ندارید الا در ازای وجود خودتون، تو دل اینا همه این بحثا هست. در حالی که امکان نزدیکی به وجود و جمع خودمان با وجود در ذات ما هست، من اولا نمیتونم به این مسئله به این راحتی ازش عبور کنیم، خیلی حرف بزرگست و فکرم نمی کنم ما در مجامع علمی عادیمون این مسئله را به راحتی بتونیم تفهیم کنیم. بنا به گفته هایدگر انسان شبانه وجود است. بنده این جمله شبانه وجود هایدگر را با اینکه چند تا کتابم ازش خوندم بیش از این نمی فهمم، به این معنا که انسان می تواند با وجود جمع شود. این شبانه وجود که بگم نخیر من دارم وجود رو نگاه میکنم مواظب وجودم، اصلا مگه وجود چیزی است که بشه مواظبش بود؟ ترجمه یا ترجمه خوبی نیست یا هرچه هست، از هایدگر باید این بر بیاد که انسان میتواند با وجود جمع شود، به هر معنایی که حالا میخوان بگیریم، و آن را آشکار کند بدون آن که بین انسان و وجودی که آشکار میکند جدایی باشد. خب من فکر میکنم دومیشم میخونم، حالا ببینیم میتونیم یه خود روش فکر کنیم. در شماره 61 باز همونه، یه بحث خیلی خوبی به لطف الهی ما داریم در معارف خودمون که اون جلسه آقای مجتبی انصاری بابشو با کرد، ولی خب من گفتم انتظار داشتم آقای نجات بخش گسترشش بدن، ندادم که ایشون میگه که خب حالا که چی ما این چه رجوعیه. من به مولوی میخوام اشاره کنم که میفرماد که طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. تو فصل هودی خیلی عالی اینا میگه که ما من دابتن الا علی الارض چی بگو باقشا به ناسیت ها، اونجا خیلی عجیبه میگه آقا، حالا ببینین میرسیم به اینجا یا نه، میگه آقا تو در ارتباط با وجود همه حقیقت ها رو میتونی رابطه برقرار کنی، تو چقدر رابطه داری؟ که اونجا بحث رب گوسفند به نظرم ما مثال زدیم، گوسفند گوسفنده، خب حالا با رب العالمین چه رابطه‌ای داره؟ رب گوسفندی. حالا اگه گاو شد خب رب گاوی، انسان شد رب العالمین است. شما بگوید که چه نسبتی دارید؟ خب حالا اینا ببینید در کجا هستید؟ در وجودی که با وجود نسبت داره، وجودی که با وجود، به هر معنایی که میخواید نبکید، به نظر من بهترین معنا همون معنای صمدی است که احد است. شما اینا دینیشه ول کنید. آقا شما چه حسی دارید؟ حس این که پیش او هستید و به سوی او هستید. خب این چیز عجیبی است، دروغ که نیست که، یعنی راست‌ترین حرف است که به اعتبار وحدت وجود پیش او هستین چون همه عالم رو گرفته است. از اون طرف هم به اعتبار خودتون به سوی او هستید. خب حالا به سوی او هستید، به سوی که هستید؟ به سوی او که همه چیز است. حالا اگه به سوی او هستید که همه چیز است، چه انتظاری را میکشید تا او جواب انتظار شما را بدهد؟ حرف من اینجاست و حقیقتش این که بنده مثلا خیلی به انقلاب اسلامی و به سلوک دینی، از سلوک دینی تاریخی اعتقاد دارم، برای که انتظار عبور از جهان استکبار را ما توی انقلاب داریم میکشیم و ظرفیت این عالم هم هست. حالا شاید مثالم و سیاسی بگیرید مطلب گم بشه و نه، آقا شما دوباره از اول، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. طلب ما یعنی انتظار ما، انتظار ما در چی؟ در نسبت ما با وجود. در نسبت ما با وجود، خب وجود که بی کرانه حقیقت است، شما کجایید؟ خب میگه که در انتظار نسیمی که از راه برسد. میخونم: انسان‌های گرفتار روزمرگی در جهانی زندگی می‌کنند که در آن افقی وجود ندارد. خیلی حرف درستیه. جهان حقیقی جهانی است که انسان با روحی باز و گشوده در انتظار نسیمی باشد که از راه می‌رسد. اینا ان شاءالله بعداً تو مسائل تربیتی و اخلاقی هم خیلی خوب میشه استفاده کرد. مسلماً روح‌های حسود و کینه‌مند هیچ راهی به سوی نسیم‌های جهان گشوده ندارند و هرگز نمی‌توانند به سخنانی گوش بسپارند که متذکر حضور بیکرانه آنها در عالم وجود است. اینان اساساً گوشی برای شنیدن ندارند، برعکس آنهایی که قرآن آنها را به اذنون واعیه توصیف کرده است. تو پاورقی ببینید سوره الحاقه میگه که این قرآن ما آوردیم لنجعلها لکم، برای اینکه برای شما تذکره باشد و چی؟ و تعیه ها اذنون واعیه، اذن واعیه بتونن بگیرندش، اومده سراغشون بتونن بگیرندش و حفظش کنن و عاد ظرفی باشد برای اینا. ما میگیم که برعکس آنهایی که قرآن آنها را اذن واعیه توصیف کرده که گوشهایشان شنوای حقیقتی است که هست. آیا میتوان به شاخصه هایی از اخلاق فکر کرد که ما را در جهان واقعیات حاضر کند؟ بنده تو این شرحی که خدمت شما نیست یه عرایض نسبتا مفصلی داشتم، سطر آخرش این است: بودنی که همواره در انتظار نسیمی است که از راه میرسه. حالا اینجا الا ما شاء الله بریم تو این فکرها که مثلا به ما وعده میدن که حتما اگه این کارو بکنین همه حوائجتون برآورده میشه. خب در نسبت با اون چیزی که همه کمالات است، اگه آدم قرار بگیره همه حوائجش برآورده میشه. خب پس بحثمون این بود که ما نسبتی بین زبان و وجود میخواستیم با هم دیگه در میون بگذاریم و منم نمیدونم که حالا کدوم را شما آغاز میگیرید، این که وجودتون را بیابید و بعد به گفت آورید، یا گفتتون را بیابید و وجودتون را حس کنید. خیلی هم به نظرم جدیه. با حالا شما خودتون، حالا برادون حتما پیش اومد، بیشتر هم پیش میاد، یه مرتبه این گفتها که شروع شد در بستر بقای خودتون، این گفتها گفتهای عجیبی بود. این گفتها من مثال همیشه هر اما را میزنم در محضر اولیای معصوم یا حالتهای خوش صبحگاهان، بعضا پیش میاد که هم انتظارش را میکشیدید این چه نحوه بودنی بود، هم که میبینید که شما عجیب خودتون بودید، خود بودتون بودید. مثلا روایته ببینید، حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مسجدن به عبازر میفرماد یا عبازر ان الله عند کل لسان، عند لسان کل قائل، روایت اینه ان الله عند لسان کل قائل. تا اینجا معنیش بلدید؟ خدا نزدیک هر گوینده ای زبان هر گوینده ایست. خب تا اینجا فلیتق اللهم رو، پس آدم باید به تقوا منور بشه. خب یعنی خدا پیش توه، مسلم خدا بر کلام هر کسی سیطره داره، اما تو تقوا پیشه میکنی که حالا این احساس حضور خدا در کلامت را حس کنی. من اینجور میفهمم، ادامهش هم هست ولی علم ما یقول، خیلی عالیه. پس آدم باید بفهمد که داره چی میگه. آیا میشه اینجور فهمید که آیا دارد که در زبانی که خدا کنارش بود خودش را حاضر کرده است و زبان خداییش را دارد میگه یا نه؟ چون تقوا فرمودن. باز در یه روایت دیگه دوباره اول همین رو میگن، ان الله تعالی عند لسان کل قائل و قال الله، حضرت پیامبر ادامه میدن لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم و قلبه. تا اینجا رو داشته باشید، کسی که قلبش مستقیم نشد ایمانش مستقیم نمیشه. خب تا اینجا رو میتونید تو اخلاقم پیدا کنید، اما این بیشتره. اما بعدش ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم و لسانه. یعنی خب ما از کجا باید شروع کنیم؟ از زبان. بس طبق این روایت از آخر باید شروع کنیم. ما میخواییم این زبانمون مستقیم بشه، میگه که باید بری سراغ قلبت، بعد میخواییم قلبت مستقیم باشه باید بری سراغ خدا. یعنی یه خدایی پشت این زبان خوابیده است. شما این واژه خدایی که تو این روایت ها میگه، یادتون باشه روایت در شعف انس با حضرت حق این روایت ها گفته میشه. حالا اینجا هرمنوتیک خیلی به درد ما میخوره، من هنوزم تأکیدمه که ما روایت ها را بدون علم هرمنوتیک نمیتونیم درست باشون رابطه برقرار کنیم. یه روایت دیگه هم میخونیم، از حضرت سجاد علیه السلام سوال میکنن که کلام بهتر از یا سکوت. حضرت میفرماند لکل واحد منها آفات، برای هر کدومش بالاخره خوب یا بدی هست. فاذا سلم من الافات فالکلام افضل. اگر که تونسته باشی از آفاتش عبور کنی، خب معلومه است کلام بهتره. حالا وقت ببینید چی میگم. میفرماند که سوال کردن چطوری یا ابن رسول الله، و قال لان الله عز وجل ما بعث الانبیا والاوصیا بالسکوت. پیغمبرا و اولیا رو که به سعود مبعوث نکردن، به سخن دعوت کردن. حالا به زبون خودمون سخن است که در واقع این رسالت بزرگ را به عهده میگیرد. اینجور بگیم انما بعثهم بالکلام، به اینا گفتن بگن، پس در واقع کلام افضل است وقتی که درست گفته بشه. ادامه میدن، بعد میفرماند که اینا را به اصلاح و بهش را تعبیر بهش را با سکوت به کسی نمیدن. اینجا معلوم است منظور چیه. بالاخره شما با گفتهای خودتون خودتون را طوری میسازید که جنس بهشتید. بعد میفرماند که و نار را هم وقیت نار و لا وقیت نار به سکوت. ما نار را که با سکوت از آدم دفع نکردن، وقایع ندن، بلکه با چی؟ با کلام این کار کردن. این نمازاله که شروع میکنن هی گفتن که کمالاتی برای انسان هست که اینا در کلام ظهور میکنه. حالا من اینا ربطش میدم به اون روایت قبلی که از این طریق که حس میکنیم خداوند در کلام ما به ظهور میآید، خب معلوم است که گفتن در واقع دوتا بحث، هم خودمون را میابیم به عنوان وجود، هم کلام را میابیم که قصه بودن خودمون است. دوباره حرف اصلی ما، من نظرم است که رفقا تو حضور در سنت تاریخی انقلاب اسلامی اگه خودشونا حاضر کنن، هر گفتشون گفت خداست. یه شرط خیلی پیچیده نیست. وقت گله که ما داریم از رفقا اینه که فقط گفته خودشونو در نسبت وجود خودشون گفته خدا میدونن. خب چی گفته سینه؟ گفته هر کدو. ببینید ما که ما معتقد این که اینقدر روایات هست که آقا مسلمان ها را وقفز خودتون را خفز جناح کنید برا مسلمان ها، یعنی این همین که مسلمان شما تو تاریخی که این روایت گفته شده است نگاه کنید، یعنی کسانی که عهدی بستند با حقیقت الهیه و ایمانی که دارن، خب اینا گفتشون گفته خداست. خطری که حس میکنم برا ما هست، ما در رجوع به خدا حاضر نمیشیم و کلام بقیه را بهش نظر کنیم. این پرانتز بود، یکی از اون از این عنوانهای این بنیانها هست هنر مدارا. هنر مدارا یه مجموعه روایتی را ما اونجا عرایز داشتیم، ولی حس میکنم ما هنوز از داعشی بودن طالبانی خارج نشدیم. ما هنوز در تاریخ طالبانی، چون من طالبانی یاردیم چقدر گفتن نه مدرنی ما اینا، نمیتونن. یا باید تاریخشو عوض کنن یا بکشن خودشونا، هر کس غیر خودشون اسم رو میکشن. حالا دادنونه که اینا بنابود مدرن باشن دیگه، نشستن دا صحبت کردن با نماینده آمریکا و اینا، نمیشه، چون اینا هنوز از تاریخ خودشون که اون تاریخی است که ما نمیدونم اسمش چی بذاریم، تاریخی است که مرحوم آیت الله حسینی تهرانی، اینا طور نیست شما بدین بخونین تو کتاب روح مجرد، فرمان راحت فلان عارف و به صرف این که عارف بود حکم قتل شده ده. و بعد شاگردش گفت حاج آقا استادی ما رو کشتین چیزی نشد، برای اینکه اون رسیده بود برای مرگ و زندگی، منو بکشی خودت زودتر میمیری. یا یعنی گفته بود که منو بکشی قبل از اینکه منو دفن کنی تو میمیری و تو رو زودتر دفن میکنه، و شد. سندش هم آیت الله حسینی تهرانی. این تاریخ شد چیه و سنی که نداره، این تاریخ، تاریخ داعشی طالبانیه. حالا شما بحثای خیلی خوبی که همین صحبت که اخیراً آقای دکتر داوری هم کردم، انسان در مشروطه آزاد ترم تعبیر ایشون میگم، انسان در مشروطه آزادی را میخواست، اشتباهش این بود که از طریق سیاست بهش دادن. دقت کنین حرفا خوب، در صورت که بنا بود حکیمان، شاعران، ادیبان این آزادی را که انسان میخواست براش تفسیر کنن، ما در مشروطه این کار را نکردیم. حرف خوبیه، ولی ما کجاییم؟ ما گاهی هنوز نسبت به همدیگر در تاریخ طالبانی، من شما خدادون ندارم میگم، ما یعنی گاهی من گله میکنم مثلا شما ایشونه نمیفهمی، یا مثلا شما مثلا این کانال نمیفهمه. حالا جالب از همه کانالای ولای تازه اونا که طرفدار مان همونی میفهمن. حالا یه وقت میگم انقلاب است، نه بابا، هم اونایی هم که به اسلام میگن طاهرزاده رو قبول داریم، بعد میبینیم این به کلی اینا نفع میکنه. این نشون میده که ما هنوز زبان همدیگه را که زبان وجود است و در بیکرانه وجود همه میتونیم زبان گوینده وجود باشیم، اینا درک نمی کنیم. و حالا تاکید بنده هنوز هست که هنوز بگویید تا بشوید. یعنی شما اگه در استقرار وجودی حضور تاریخی انقلاب حاضر شدید، همین که بگویید میشه. حالا در نظر بگین صدر اسلام، خیلی دارم عذر میخوام حرافی میکنم، صدر اسلام این شد یا نشد؟ اینقدر همه قبول داشتن، اینقدر همه قبول داشتن که اقلش این است که یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه، اینقدر همه قبول داشتن که بیش از این که خودشون رو بیابن طرف رو میافتن. الا ما شاء الله شاهد داریم. ببخشید من پر حرفی کردم. اگه بتونین متن یه کمی کمک کنین بیان بشه این حرف آخری منو ول کنین، حرف اصلی رو ببخشید.
یه روایتی که من اخلص لله اربعین صباح و ظهر الله له ینابی الحکمت علا قلبهی و لسانه، شاید این روایت خیلی کمک میکنه، این پاسبانی کشیدن و نگهبانی کردنه برای اینکه حق طلوع کند بر زبان.
جرد ینابی و الحکمت من قلبهی
الاس، خیلی حرف خوبیه.
وقت اینجا همون قصه اخلاصه، همون توجه به آغاز هاست.
خودتون میگو یعنی فقط خدا
آه.
اما فقط خدای نه ابژه. بله،
حالا اینجا احساسا میگوید که شما در خود متنتون دونو مواجهه با کلمات متذکر شدین، یه مواجهی است که ما کلمات رو در بر میگیریم، یه مواجهی است که کلمات ما رو در بر میگیره. اونجایی که ما کلمات در بر میگیریم قطعا ابژه شدن و مفهوم شدن و امثال هم هست، و اگر انسان خودش رو در یه نسبت قرار بده که کلمات اون رو در بر بگیرد، قصه دیگه میشه، قصه یه حضور میشه، این اون مشکل نیست. حالا چند تا
این فقط در حس حضور تاریخی ممکنه و وگرنه باز همون
ابژه میشه.
ببخشید.
حالا بعد بخاطر همینم میگم که اینجا این عمده این پاسبانی کردنه، پاسبانی کردنم همین حضور در سنت انقلاب اسلامیه و فراهم کردن شرایط تو همین سنته. من حالا مثال من میزنم، شاید حالا قبلا بحث شد، حالا آقای بحرینی هم بیان جلو که استفاده کنه. بیان جلو استفاده کنه.
هر دو تا جا داری. نه یکی بیاد اینجا. نه حالا میان اینجا.
آره چون اینجا حالا بحث خوبی، حالا به هر صورت که
بگین تا بشه
بشه نیشالله
بشه.
نکته ای بود که حالا قبلا خود آیه بحرینیان روش موندن، حالا فاطمی هم ما روش تاکید کردیم که اصلا حضرت امام فهمند که حضرت زهرا یه چیز عجیبی بودند، و از نکات عجیبی حضرت زهرا میگن که بعد از رحلت پیامبر اکرم بازم جبرئیل نازل میشده، یعنی عظمتش. خب اونجا ما حرفم اونجا بود که این که پیامبر اکرم میفرمایند که سه تا چیز محبوب منه، عطر و نماز و زن، مسئله انتقاله. یعنی میخوام که در نسبت این که اینکه در یه سنت تاریخی یه اخلاص به من یه همون پاسبانی کشیدنی برای اینکه به آغاز ها توجه داشتن تو همین جا هست، اما این نسبت هم میگم این که چه شکلی زبان طلوع میکند. پیامبر اکرم در نسبت با خدیجه زبانشون طلوع میکند، یعنی گفتی پیدا میکنن. یا پیامبر اکرم دوباره بعد از حضرت خدیجه در نسبت با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفت دارن، بوی بهش به مشامشون میرسه. این نحوه مواجهه ها که بعد دوباره تعبیر حضرت امام هم این هست، از دامن زن مرد به معراج میرون. شاید خیلی از شعرهای ما خودشون بعضا تا متوجه نیستن، یه کلماتی جالی میشه که شما میگید که در برشون میگیره، بعد همینن عجب
بینگویم.
خب حالا این نسبتی بعضا تا بوده، حالا من نمیخوام خدایی نکرده مواجهه اشتباهی بشه به مسئله، وقت به انحراف بره مسئله، اما این که مثلا فرض میکنن حالا یا به ظاهر قصه در نسبت با مسئله زن انگار یه چیزای طلوع می کرده بر زبانشون، چه در نسبت فیلسوف بوده چه در نسبت شاعر بوده. دوباره همینجا میگم از دامن زن مرد به معراج می رود، شاعر در نسبت با زن زبانی براش طلوع می کرده، اونجا که دوباره گرفتار مسائل جنسی می شده خب له می شد، یعنی کلمات دوباره توی فضای دیگه بود، اما اونجا که دوباره به نظر به وجود میکرد واقعا اون کلمات انگار داشت قصه یه بود خودشو در نظام عالم هستی متذکر میشم. احساسم اینست که اون به مسئله این نکته شاید مثلا باید فکر کرد، حالا شاید تو نکته شما رو 61 مسئله همین انتظاره خیلی کار رو یخته جلوتر میبرد، اینی که چه شرایطی را باید انسان فراهم کنه تا اون گفت یه گفت الهی طلوع کند. حالا اینجا شما مثلا ناظره به سنت انقلاب اسلامی یه تذکری رو دادید، من احساس کنم بازم این کار بیشتر میشه تفصیل پیدا کنید این مسئله، این سنت انقلاب اسلامی در این تاریخ مثلا در نسبت به استکبار متذکر شدید که انقلاب اسلامی در این نسبت به نفی استکبار میرسد چون انتظار این مسئله رو دارد. اما آیا تو نسبت دیگه که ما احساسم نده که جهانی میان دو جهان که به یه تمدن و یه امر فراگیر مردم داره نگاه میکنه با تمام وجوهش، یعنی در نسبت با سیاست، در نسبت با اقتصاد، در نسبت با اجتماع، در نسبت با خانواده، یعنی تمام مباحث مختلف انگار گفت الهی باید طلوع کند
که اصلا بیایم تو اینجا خودمونا دنبال کنیم. هممون اگه دیدیم که یه همچی میدانی هست خب هر کدوم هر کاری میخواییم بکنیم، اما تو این میدان هم حتی همین جریان کربلایی که در پیش ما هر، یعنی چرا منتظر نباشیم؟ خیلی سنت ها که جلونه، چرا منتظر نباشیم که مطابق همان چه که هستیم یه چیزهایی به ظهور بیاد؟ بعد می‌بینید اجمالتون تفصیل شد. ببخشید
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 60 یه جمله دارید چه می‌فرمان؟ اگر هم خط اول متوجه باشیم وجود در تجلی خود هر جا که تجلی کند مناسب محلی که تجلی می کند به ظهور می آید. هایدگر یه بحثی داره و اونم این که حالا شما روش اشاره فرمودید که این خود انسانه که اجازه میده به ظهور که چه شکلی براش ظهور کنه. حالا اینجا می فرمند شما که وجود تجلی کنه و مناسب محل، حالا اون مناسب محلش و اون حرف تطبیق داره، اما یه مقدار رو اینش من سوال دارم که به تعبیری انسان رو هایدگر میگه خود انسانه که اجازه میده و اونم تازه هر انسانی قائل نیست، همونطور که فرمودید یه عده گرفتار روزمرگیان. حالا چه شکلی میشه انسان اگر این حرف هایدگر مورد قبول شماست، چه شکلی میشه که انسان خودش رو به عنوان یه جوری ورود پیدا کنه که محلی بشه که این تجلی وجود و به تعبیری گفتی که فرمودید از حالت روزمرگی در اومده باشه؟ حالا به تعبیری امروزش صرف یه سری احساسات و عواطف روزمره نباشه، در حقیقت زبان وجود باشه. این یه مقدار تشخیصش یا رسیدم بهش.
دروغ گفتم به خودش هفش از دست. همینه که میگون این دیگه یه حکمته که میگم چه صدرا رو بگیرید حکمت متعالیه، چه هایدگر رو بگیرید بین ذوق و عقل جمع شده است. به آدم به خودش دروغ بگه این مثلا مخاطب این بحث کسیه که میفهمه در عین این که عقل در صحنه است ذوق هم در صحنه است. وقتی دازد شما تو خود وجودم همین هم میبینین دیگه، وجود در عین این که عین کمال است خودش حکمت است. حکمت یعنی چی؟ یعنی یک چیزی با استحکام کامل در عین این که حی قیوم است. برای این که میگون اگر کسی بخواد تلاش کند یه همچی چیزی سراغش میاد، وگرنه همین که خیلی ما همین اخیرم باز دیدم توی چیز طلابم گذاشته بودید اینا، من ندارم از دیگه شما تا اونجا نباشین که نم خوابی دیده شده اینا دیگه مال شما نیست، یعنی شما خیلی جلوترید برای حرف زدن خودتون. بیاد حرفایی بزنید که جانها و عقلها به ظهور بیاد. نمیخوام انکار کنم ولی میگم ما جامون اونجا نیست، ما خیلی جامون باید، وگرنه همین بساط که شما میگون اگه بنا شد که شما خواب ببینید، خب منم خواب میبینم، اگه براز که بر من یه چیزی، چی میگن، بر من یه چیزی برسد به شما برسد. ولی ما حضورهای، این جمله مال هایدگره، با ما حضورهای همدیگر داریم نسبت به هم تجربه میکنیم، خودمون میدونیم. یعنی اینجاست که آیا در حضور من سخنم در عین این که در حضور است حکیمانه است، این رو ما با هم میتونیم رابطه داشته باشیم. اما اگه آن شما یه بحث انتزاعی کنید، ما از هم دور میشیم. یه بحث احساسی هم بکنید، کاملا از هم دور میشیم. باب خوبی بود که وا کردید. اون وقت دیگه انسان ها نسبت به هم گشوده نیستند، هیچی نیستن. انسانی هم که نسبت به انسان گشوده نباشد، هیچ وجودی ندارد. مفهوم است.
یه تیکه ای توی این پیام و امروز بود برسیم، ولی فکر کنم به این بحث مربوطه.
آره، من ندارم از که هایدگر اینجا بود هم خوشحال میشد هم یکی یه بیست به شما میداد تو خوب دارد میدون برش روش میکنه.
حالا این ترجمه است دیگه، نمیدونم چقدر دقیقه، ولی فکر کنم مطلب میشد. برای آنکه در وجود تفکر کنیم، حاجت به جلوه فروشی و علامگی نیست، حاجت به انقطاع و تجرد هم نیست، چنان که در عرفان به این شیوه مجذوب یک معنی عمیق میشوند و استغراق به حصول میپیوندند. تنها به یک بیداری ساده حاجت است، بیداری در قرب هر موجودی هرچه بینام و نشانتر. در آن بیداری به ناگاه میبینیم که این موجود هست. من یه مقدار فکر کنم اون شبانه وجودم و جایی همچین معنایی ده، یعنی
بله،
یعنی حالا به تعبیری مثلا اون واژه واتق الله هست که ما داریم که مثلا میگیم انگار میگه خدا رو بپا انگار شبانه وجود در واقع یه همچین معنایی داره، یعنی این مراقبت از وجود.
خیلی تعبیر خوبی. آقای دخانچی خوب نت آقای دخانچی اشتباه معنو کرد و فکر کرد که ما سرمون نمیشه، چون یه بحث عمدن اسمش نمیارم، مواسش باشد. این یه بحث خیلی بالاتر از این حرف هاست که یه استاد سیاست مدرن بخواد ورود کنه. به نظرم بهتر بود که ورود نمی کردن، چون یک ما پیش یه بحثی کردن. نه، همینه که شما میگید یک خودنگهبانی است. خیلی تعبیر خوب است، خودنگهبانی. وقت میبینی که انگار در بیکرانه یه وجود حاضری،
در واقع همون نقطه آغاز رو مرتب دیدن، اون سر آغاز رو بهش توجه کردن
که همیشه سر آغاز،
که همیشه سر آغاز.
عجیبه.
و شاید اون نقطه ای هم که ما توی در واقع حالا اون دیالوگ ها به اشتباه میفتیم، یعنی همین جا هست که ما هیچ وقت تو سخن هم دیگه به آغاز نمیتونیم بریم. یعنی همیشه شاید مثلا این کلمات حجاب اون آغاز میشه و معمولا نقد و مثلا بررسی و نمیدونم حرف زدن ما با هم دیگه بیشتر تابع همین کلماته، به جای اینکه ما این کلمات رو در آغازش بیابیم، در همین حالا ظاهرش پیدا میکنیم. و اینجا دوچاره به اصطلاح
نمونش شاعر آقای آهنگر خیلی خیلی پیش ماست این شاعر، حالا خدا آهنگر نه و خدا حفظش کنه خوب قش، ولی چقدر عجیب بود که بچهای جنگ و جبهه به سر و دست میشکستند. و من خودم یه بار ناظر بودم، یکی از آقایون محترم اینم دعوت کرده بودن، ولی یه مرتبه که به نابود بچه ها بیان، یه مرتبه خبردار شدن که تو فلان گردان آقای آهنگر ها میاد، دیگه هیچکی با نساد. چرا قصه بودنشون بود اون، میبینید توی چه فضای عجیبی بود. همینه. ببخشید
آقای امینی،
ببخشید. ببینید جا این بحثی که شما در مورد تجلی میکنید که وجود در واقع در مطابقه اون طلب به تجلی کش میاد، و ظاهر میشه. شاید یه نکته ای که باید همین جای مقدار راجعش بحث کرد نه که چقدر ما میخواییم تجلی ببینیم و چقدر اون آغاز رو میبینیم.
مگه مثلا میخندی بینی دست شما که نیست که وجود همواره این تجلیست. بحثای خوبه صدرایه. شما یا در معرضش هستید با وجودن یا نیستید. نباشید هیچی ندارید، باشیدم که خودتون میشید، تازه خودتون میشید. ولی واژه را من نظرمه که خیلی خوب میتونیم ازش غافل نشیم، چون ترسم مفهومی بشه دیگه. اگه وجود را به هویت تجلی در معرضش قرار نگیرید که یه مفهومی بیشتر نیست که.
خب این حالا نمیدونم اینجا همون یه اختلافی شاید مثلا بین مثلا بگیم هایدگر و ظاهره کلمات مثلا عرفان نظری شاید باشد همین جاست شاید. یعنی این جاست که انگار مسئله در واقع هایدگر میشه عدم و اینجا میشه مسئله ظهور.
درست.
خب این نحوه از تفکری که تفکر وجودیه انگار مسئلهش همون هیچ دیدنه یا هیچ ندیدن. وقتی حالا اینا میخوام بگم توی کلمات مثلا حالا با این تجلی چی کارش میکنی؟ یعنی اگه ما در واقع همش تجلی ببینیم، یعنی به جای اینکه هیچ ببینیم تجلی ببینیم.
خب هیچی که انتظار توش باشه دیگه منظور دونست دیگه.
چرا انتظایی؟ بنظرم میشه انتظار. انتظار بله بله.
هیچی که انتظار ببینید، من نمیدونم میتونیم یه چیزی جا تجلی بذاریم که اون حرفم زده شد. ببینید شما دوباره تجلی را در دستگاه صمد احدی نگاه کنید. یعنی شما دائما در عین اینکه در بر گرفته شده اید به سوی او را کی به شما میده؟ با گشودگی خودش
نداست دیگه فقط. آه. یعنی دیگه به سوی او فقط انگار یه نداییست که ممشنه و هیچی نیست.
آره این ندا با چه روحی سراغ شما میاد؟ یا صوت هست، شنیدن است، یا احساس یه نوع شدت وجود است؟ یه چیزی باید در خودمون جستجو کنیم. من اصرار ندارم بر تجلی، اما فکر میکنم این لغت تجلی رو همون گفتم به آقای دکتر صافیانه، نه یا سنت ها به فرادهش تبدیل کنیم، سنت رو ترمیمش کنیم، یه چیز زندگی کنیم. نظر خودم هم همه حالا اینه که تجلی رو ما نگذاریم از دستمون بره، به اون معنایی که برای پیامبر چی میشد؟ نزل به روح الامین علی قلبک. این نزل به چه معناست؟ جز این است که یه معانی در جان پیامبر تلقی میشه به تعبیر علامه طباطبایی. این را گویا واژه تجلی جواب بده. اگه نده بگو چی بکنی.
فرمان بی بحثی های دیگر داره که شما با اون آمادگی که به استقبال وجود حالا به تعبیر ما میرید متناسب با ظرفتون که اینجا فرمودید وجود بر شما تجلی میکنه و یکی از امکانهای وجود اون یکی بر شما تجلی کرد، اما ایشون متذکر میشه امکانهای دیگری هم دارد، از اون امکانهای دیگر که خودشون رو پنهان میکنن و به تعبیر عدم میگیرن غافل مباش. یعنی این به اصطلاح وقت توی اون جنبه عدم کلمه تجلی به کار نمیره، اونجایی که انسان آماده شد برای اون امکان خاص که وجود اون آنگونه براش تجلی بکنه، جلوه بکنه، ظاهر بشه، اونا ما میتونیم تجلی بگیم. من این عدم رو من فکر کنم برمیگردن به امکانهای دیگهی که برای طرف فعلا ظهور نکرده و به اصطلاح اون پدیدار شناسی هم به همین قصه برمیگردن که اون گونه که بر تو پدیدار شد امکانهای دیگری هم داره که خودش رو پس کشیده و از اون غافل باشه.
ببینید همین متنی که خوندین دیگه من خواهش می‌کنم یه بار دیگه بخونی. ببینید این مد در عینی بعد که میگه هیچی نیست میگه ولی هست لغت ها. وقت این دو تا نکته هم که اولش گفت مسئله ما هم هستا که ما یه مسئله عرفانی و اخلاقی و اینا اگه تو اینجا بمونیم بمونیم، اما نمیتونیم در جهان تفکری که روبروی ماست و ما درش حاضریم خودمون متفکرن حاضر کنیم. ببخشید اگه وقتتون نره یه بار دیگه این متن رو بخونید، اون متنی که گفتین ترجمه
برای آن که در وجود تفکر
کنیم. یه بار دیگه از اول قشنگ بخون.
برای آن که در وجود تفکر کنیم حاجت به جلوه فروشی و علامگی نیست، حاجت به انقطاع و تجرد هم نیست، چنان که در عرفان به این شیوه مجذوب یک معنی عمیق میشوند و استغراق به حصول میپیوندند.
بالاخره ما در یه زمانی تاریخمون این بوده، چه در قرون وسطا چه در خودمون دیگه. خب حالا آیا میشه جای دیگه هم بود؟ ببخشید بفرما.
تنها به یک بیداری ساده حاجت است.
عجیب.
بیداری در قرب هر موجودی هرچه بینام و نشانتر. در آن بیداری به ناگاه میبینیم که این موجود هست.
ببینید هرچه بینام میتونیم تو زبان خودمون حرف بزنیم، ما نمیخوایم تو زبان، تو همین زبان، در قرب هر چیز در عین اینکه بینام نشان است. ببینید چون آخر رابطه وجودی که شد که دیگه این لیوان نیست که، در قرب هر چیز از این طرح هیچی نیست اما هست. این تعبیر خیلی تعبیر خوبیه، میشه باش یه مخاطبمون به یه فکر خوبی دعوت کرد. ببخشید. خب آقای امینی میفرمون.
یه بحث رو داشتید شما، توی اون بحث گفتید که از بعد از کانت ما رجوع به هیچ بحثی نمیتونیم داشته باشیم غیر از اینکه نظره به انسان داشته باشیم.
آره. حتی دکارت.
بله. هایدگر بحث وجود رو میاد تو عالمی مطرح میکنه که میگه عالم به غیبت رفتن وجوده. چرا وجود به غیبت رفته؟ چون انسان به غیبت رفته. یعنی تمام بحث فهم وجود یا رجوع به وجود رو متوقفش میکنه به انسان. طبق این حرفی هم که آقای نجات بخش گفتن، این انسان هم دازاینه نه داسمند، یعنی نیاز به یه چیز علامگی و دانشمندی یا اینا نیست. دازاین یعنی اون انسان میانه یه روزمره. حالا اینجا یه شایبه به وجود میاد که من قبلش اینه بگم که این رجوع به انسانم رجوع به پرسش انسان از وجوده. یعنی میگه پرسش انسان از وجود فقط توش وجود هست. اگر انسان پرسش از وجود نداشت این وجود نبود کلن. اینجا یه شایبه به وجود میاد که ما این رجوع به وجود با پرسش از وجود رجوعه به مثلا تفکر کانت باشه که کانت میگه شناخته ما فقط برامون امکان شناخته فنومن ها هست، امکان شناخته نومن ها که همون وجوده نیست. در صورتی که هایدگر میاد بحث یه مقدار میاره عقب تر، یا آقا مقام پرسش از وجود مقام استقرار وجوده. ما اینجا شاید بتونیم یه خورده این حرفی خطرناکا بزنیم که پس آیا این انسان نیست که وجود بهش قیام داده؟ یعنی وجود وجوده که به انسان قائمه یا انسانه که به وجود قائمه؟ یعنی این بحث انسان شبانه وجوده یه خورده انگار ما میتونیم این بحث اینطوری نگاهش بکنیم که انگار انسانه که وجود و وجود میکنه، انسان وجود 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 میکنه. حالا این روایتی هم که هست که میگه کنت و کنزن مخفیا فا احباب تو ان اورف فا خلق تو الخلق لکی اورف. من خلق رو بردم که توی صدر این خلق انسانه، برای این که این وجود رو برای ما روشنش بکنه، یعنی این وجود رو بیاد وجود بکنه. اگر انسان نباشه انگار این وجود وجود پیدا نمی کنه. این شبان بودن انسانم انگار شبان بودن وجود انسان انگار همینه که باید بگیم انگار وجود وجود به انسانه. یعنی انسان اگه نبود ما وجودی اصلا نداشتیم، وجودی اصلا مطرح نبود. و تجلی این وجود توی زبانه، چون این پرسش در زبان مطرح میشه، ما از زبان میتونیم پی ببریم به وجود و اون وجودم پرسش از وجوده. حالا یه مقدار بحثم شاید
نهورد باشه، شبانش که میخواین تأکید کنین خوبه، فقط حتما میدین که اونا که این بحثم میکنن مواظبن نومینالیست نشند، این خطر خودشون ها، یعنی این بحث شده است، میگن که کانت از مبناشم و آخرش کانت هم. هگل اصل حرفم هگل میگه ما جهان را به وجود میاریم، که بخواد همین را بگه که وقتی ما جهان را نامی نهیم در واقع به وجودش میاریم، و اونجا یقه هگل میگیرن که یعنی تو میخوای بگوی که هیچ ذاتی نیست و در واقع ما ذات میدیم بشه. میگه نه، من در میاد کانتی میشه، میگه من در حیطه فه آگاهی خودم از پدیده را قبول دارم. میدونی که اینجا در واقع میگه جهان من برا من یقینی است، من نمیگم بیرون نیست، من میگم من اندازه‌ای که میفهمم و ازش آگاهم از هر پدیده، یا حالا مثلا وجود را که اینجا هایدگر تو دل این داره میگه ده. یعنی اگر نه یه اتهام نومینالیستی بخورد که اصلا هیچ ذاتی در خارج در واقعیت نیست، مواظب خداشون مواظبنده، یعنی حرف منی اونا مواظبن به این نرسد قضیه. پس آیا این وجودی رو که میابد، پیش خودشم میابد، ازشم پرسش میکند، خودش هست؟ یعنی اینجا من اینجاست که اگر بشه تو بحث عرفان عرضم این بود که شما وقتی که با اسما میخواید روبرو بشید انزمامیست دیگه، یعنی شما هیچ وقت حی ندارید، قیوم ندارید، پس چی کار میکنید؟ موجودی که مظهر حی و قیوم ساباش رو برو میشین، هنو تمام نیست. خب حالا این موجودم که در واقع بیرون است، باز همون مشکل فنومن و نومن پیش میاد. ما اونجا بحث کردیم اتفاقا اینجاست که شما فقط وجود خودتون رو میتونین درک کنید به اعتبار وجود خودتون، حالا همه اسما رو درج میکنید، چون اون دوباره اشکال پیش میاد، اسما که نیست، اسما به مظاهر هست. شما هم که پس بیرون نسبتی ندارید با این پدیده ها. ببینید گیرایی که آخر شما تو عرفان یه جا یکی یقه دونه میگیره، و این که شما از اون ور جناب ابن عربی میگه که اسما خدا در اسما ظاهر میشن، بعد اسما هم که وجود خارجی ندارد به انضمام پدیده ها هست، پس در واقع شما هیچ وقت خدا را نخواهید یافت. شما اینجا میانی میگون که من چون خودم را میابم به وجود، و وجودم مفهوم است به درک اسمایی که در خودم حس میکنم. اینجاست که هم بحث اخیرم دوباره رو اینا. حالا اینجا شما تز در واقع با کی رو برود؟ با خودی که وجود نیست، به اعتبار اسما هست. به اعتبار اسما هست یعنی چه؟ به اعتبار آینه ایست که شما زیبایی ها را پس میکنید. برگردید به هنری که دوباره هایدگر میگه که در واقع در هنر شما حقیقت را حس میکنید. رفتیم خیلی، من عرایزی دارم تو این بحثا، یه جا بنده خودم تصورم نه، هر بحثی که میکنیم باید بدونیم یه جایی هنوز نگفته دارید، و این نگفتنی ما اینجا به خصوص بعدن و شما مسئله دار میشید که اسما را در خودتون که میابید به چه اعتبار میابید. حالا اونش بحثش بذارست، ولی اگه نتونید اینا حل کنید، خطر نومینالیستی که اینا مبرا هستن ازش رو گرفتارش میشید. نمیدونم چطوری میخواید حل کنید.
بیشتر
همین تاکیدم روی همین بحث انسان شبانه وجود.
حرفی خیلی خوبی زدی.
شبان دستکاری نمی کنه، توپون دستکاری نمی کنه.
خیلی خوبه
اون که انتظارشون میشه. ما نمی خواهیم بریم وجودا بشناسیم، ما پرسش از وجود میکنیم و در انتظار این پرسش میشینیم که ظهور بکنه.
این خیلی حرفی خوبیه، اما اگه واژه بسازیم یا خلق کنیم تو نیستنم به کار ببرید، اما به اعتباری به کار ببرید که در نسبت با خودتون هست. یعنی خطری که برای هگل همچین نیست. هگل نمیگه جهان نیست، میگه من به اندازه‌ای که نامی گذارم بر پدیده ها جهان من هست. وقتی جا کانتیه از این جهت، وقتی کانتی شد هیچ اشکالی بهش نیست، چون کانت میگه من یقیناتم اونیست که در آگاهیمه، من چی کار دارم به بیرون که هست یا نیست. خیلی وقت بحثیه عجیبه است. وقت ما اومدیم همینا برداشتیم گفتیم خب اتفاقا همین انسان در آگاهی هاش هست، ولی در بیکرانگی وجود میتونه که در کنار حضرت، در پیش حضرت حق باشه. اون اشکالی که به نظر من به کانت هست و ما هم قبل ببینید اینجا یه اتهامی به ما میزنن، درسته کانت واقعا چیمش میگون دیگه بنیادگراست، اما ما میتونیم کانتا طوری تفسیر کنیم که در این جهان کانتی باشیم ولی بنیادگرام نباشیم. یعنی دیدین که آقایون اشکال میکنن، میگن آخه این کانتی که شما میگون که محورش خودشه، خب راسته، اما این خدا وسیعش کنید، تکرار بحث هست که بلدید، خدا وسیعش کنید، میبینید که پیش خدایید به جای اینکه پیش خودتون باشید، و خدا هم پیش خودتون است و جهان هم پیش شماست، که تکرار بحث های قبل
میرد بالاتر. این مال وجود و زمانه، تو بحث گشتش یه خود قصه تغییر میکنه، تو بحث گشتش بحث رخ داده که پیش میکشه تو این متمرکز نمیشه. اونجایی بحثی داره که ما به بنیاد که میخواییم رجوع کنیم، یا آغاز یا ذات، حالا به تعبیری به آغاز آغاز خباز انسانه که تو رفت و برگشت به قوام دهندگی و قوام یافتنه. یه بحث اونجا میکنه که
خوبه
قوام دهنده به اون جهانه و قوام گیرنده از اون جهانه، اونجا یه ارتباط متقابل هست. حالا ببخش
مطلبه، حالا من احساس ابهام کردم، حالا ببینم این برداشته که من دارم از این فرمایشات شما اگه درسته شما خوش نظر بفرمایید. یکی این دیگه که تو شماره 60 میفرمایید و با کمال تعجب با کلماتی روبرو میشود که انتظار آنها را میکشید.
آره
اینجا این واژه تعجب و انتظار یه مقدار با هم انگار منافات پیدا میکنه، که یعنی این حالا من اینجوری برای خودم تفسیر کردم که اون تعجبش تفصیلیه که داره میاد به صحنه و اون انتظاری که میکشید اجمالیه که پیش خودش بوده ظاهرا.
آره تو خودش هم تعجب میکنه، من همین آرام خواستم
حیرت بیشتر
تعجب نباشه با حیرت بیشتر.
یکی هم راجع به این شبان بودن، من احساس کردم که شما خودتون تصرفی خودت خوبی تو این واژه کردید که شبان رو اومدید گفتید که بین انسان و وجودی که آشکار میکنه جدایی نباشه.
آره.
شبان خوب اومدید گفتید. خب شبان تو نظر اولیه اینه که یه دوگانگی هست. شما این واژه‌ای که اینجا اومد آوردید
هایدگر دوگانگی را قبول نداره. میخوایم توجیه کنیم حرفش را. آقای یه چیز خیلی خوب به نظرم گفتن آقای امینی، با این قرائت ایشون هیچی اصلا به معنای دوگانگی نیست،
احساس یگانگی اینجاست. یکی هم این شاخصه هایی که تو شماره 61 میگید، میفرمایید به شاخصه هایی از اخلاق فکر که ما را در جهان واقعیات حاضر میکنند. حالا من این شاخصه ها را احساس کردم تو فرمایشت شما فقط یه شاخص است و اونم خود را ندیدن. یعنی اینکه خودت نبینی و طرف خب مثلا نسبت بهش گشودگی پیدا کنی و فقط بهش دیدن یا شنیدن نسبت به طرفی مقابله، که خب حالا همین از توش بقیه شاخص ها در میاد. یعنی مکارم اخلاق که مثلا مکارم اخلاق میان یه افق به ما نشون میدن مطلق گشودگی، که حالا بعد دیگه تو بقیه این اخلاق و این بقیه مسائل هست توش میتونی
طوری نیست. چش
یه چیز جالب بزنن مثل در شبان وجود، چه ما دیگه شبان نداریم، ما الان شرکت های دام پروری داریم. آره نمیدونم مترجم چقدر حواسش بوده، ولی انگار خیلی حواسش بوده. شبان یه اتفاقی میافتاد باش، یه میبرد تو و یه ذره از سنخ انتشاف. شرکت های دام پروری الان دیگه با گوسفند سرکار ندارن، با یه چیزی سرکار دارن که یه طلبی ازش دارن و میخوان هر چیز. حالا این هیچ، یه نقطه دیگه والا یه جرأت داشتم گفتم این در قرب هر موجود قرار وجود قرار گرفتن هر چه بی نام و نشان، این دقیقا همون اصالت الوجود ملا صدراست. جرأت چه ندارم راستش بخواین، این اصالت الوجودم نه اصالت الوجود ملا صدرای 300 سال گذشته، ملا صدرای که چشوندیمش و بردیمش تو این تاریخ و در یه نحوه در یه طلب خاصی به سراغش رفتیم. این از این باب گفتم که از این اتفاقها زیاد میفته با صدرا و با خوندن صدرا. نمیدونم چقدر باید جرأت کنیم و این طور حرف بزنیم، این طور به سراغ ملا صدرا بریم. عرض کردم خدمتون یه بار که ملاحظه شدیدی بعد در نسبت با ملا صدرا من دارم و از یه طرف زبان صدرا زبان ابن سیناست، از یه طرف زبان ابن سینا نیست. یه بار به این فکر کردم که صدرا و اصالت الوجودش از تاریخ سقراطی خارج شد. سقراط به دنبال ماهیت، سقراط به دنبال، ولی این سراغ با اصالت الوجود ماهیت رو نه ازش انصراف داد نه محور گذاشتش. نه حالا تذکرات به ذهنم میرسه، ولی اصل حرفم چیز دیگه. من داشتم به این فکر میکردم که از همون ابتدای بحث که این زبانه وقتی طلوع کرد در چه فرمتیه. فرمت رو هم کلمه خوبی نیست. راحت تر بخوام حرف بزنم و حرف خراب تر کنم، نسبت این تقواه زد متن بخونم، نسبت این رجوع دقیق تره در حین در معرض وجود قرار گرفتن با تاریخ فلسفه چی؟ فلسفه یه واقعیت تاریخیه که در یه طلبی و در تلاش برای رسیدن به یه نسبتی پدید اومد. هرچی جلوتر رفتم تو بس حس کردم که برای این که دوچار مصلحت اندیشی و دوچار در دامان ایدئولوژی فکر کردن نباشیم، انگار وقتی میخوایم در طلب باشیم باید در طلب باشیم، در طلب چیزی نباید باشیم، انگار بی نام و نشانی یه ذره. و یعنی در طلب انگارا، این جمله خط اول رو بخونیم، مناسب محلی که تجلی میکنن چه نوع محلیه؟ این محلیه که انگار این طلبه، فقط طلب خالص، هیچ نام و نشانی حتی در طلب فلسفه هم نباید باشه. این چیزیه که شاید برای من یه ذره حرف جدیدیه.
خودش دیگه آخرش شما یه معنایی از خودت داری یا سراغه؟
خب همون من در طلب فلسفه باشیم یا نه، من میگم نباشیم یا نباشیم.
من میگم من معنایی از خودم دارم و بیش از اینا بحث داره بابا، مهم من میدونم این بحثا. آخرش شما ادامه اون شعری که از مولوی خوندم میدونی، یعنی گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوزه. چون گاوی بودن گاو پوست خربوزه میخواد. ما در انسان این تاریخی چی میخواییم؟ این انسان این تاریخی صدراست، سقراط نیست.
صدرها حکمتون متعالیه از خودش بیچاره چند بار تکرار میکنه. شما همون تکرار بحث قبل جلد اولش معلوم نیست میخواد فلسفه بگه یا عرفان. جلد اولش آقا اینقدر عرفان نیست که آدم میگه پس کجاش فلسفه است. وسطاش دوباره یه خورده قدیز میشه فلسفه و دوباره آخرش هم که قوقا میکنه از عرفان. ولی واقعا فلسفه است به جهت اینکه نمیذارد عقل به شکوفا رسید گرفتار یه عقل مشائی بشه. ولی عقله واقعا عقله. چیزی که حالا بهتر از من دین رومانتیکا به نظر من خیلی تلاش کردن. رومانتیکا مگه نمیخوان بگن زیبایی خرد میزاید؟ نتونستندم. ولی اگه صدرا داشتن میتونستم که من یه بابی با کردم و زود بستم که بحث زیبایی در اینکه وجود عین زیبایی است اینجا ما هنوز کم داریم. و عجیبه که هایدگر هم بهمون کمک میکنه سر آغاز کار هنریش را میشه ورداریم و بیایم با اینکه وجود عین کمال است به یه منزل خوبی برسیم.
السلام علیکم الرحمن الرحیم. تو بحثی که بخواد زبان شبان وجود بشه به نظر میرسه اصلا خود اینکه زبان رو اهمیت بیشتری نسبت به سکوت میدین ما تو با عکسش هم داریم جایی مثلا داریم که کانو یتعلمون از سکوت چندین سال زحمت سکوت میکشن و لذا این برداشت من این بود که شما اهمیت بیشتری به کلام قائلی تا سکوت، در حالی که حتی مثلا میگن سکوت از رحمت رحیمیه. اگر کلام رحمت رحمانیه باشه
اونجا میگن اگر بتونی گنگارا نمیگن دا
نه
یعنی
بتونه...
خیلی حرف داری ولی اینقدر حرف بزرگه که فعلا نزنی پاید. یعنی شما را تصمیم بگیرید سکوت چون دارم همون بحث اخلاقی را میکنم و میگن اونی که حرف داره ولی ظرفیتی که مخاطب داره رو کافی نمیدونه نمیزنه این سلوکه. ولی صرف سکوت که
خود همون سکوت شبانیه وجود نمیکنه به نظر
من. نمیگم ما مجموعه روایت داریم که کثرت کلام نداره، اصلا یه مجموعه روایت داریم برای اینکه شما این کتاب عقل و جهل شرح جان و عقل من همین روایت را از اونجا آوردم. هم روایتی که راجع به سکوت است زیاد همونجا هست صفحه 385 به نظرم یه همچی حدودی کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل یه بحث خیلی خوب امام دارن راجب سکوت و راجب کلام. بله هر دوش جا خودش هست.
مسئله کمی در مقام بیان بودنه در مقام بیان بودن، یعنی همین واژه‌ای که شما بگو تا بشی رو هی بکار میبرین از اولش من این شبهه برام پیش اومد، یعنی شبهه که نه که به هر حال پس سکوت چی تا این روایت فل کلام و افضل چه خوندید دیه خدا رو شکر بار به منظر رسید. این که اصلا انگار تفکر با گفتن قرینه با بیان کردن. بله طبیعتا برای بیان کردن لهم اذنون واعیه به هر حال لازمه یه گفتن
سکوت هم زمینه میشه که شعور گفتنتون بهتر بشه و اونه که کسی منکر نیست که. بله بله پر حرفی چیزی بدیه. کثرت الکلام همیشه مقبول مضمون بوده است.
رضاً هر دعای تفکر است هم تو بیان پیدا میشه. اینجاست که متفکر میشه مشخصا شاعر فیلسوف یا نبی. انگار دیگه بقیه رو خیلی نتونیم متفکر بنام و اینا هم به خاطران مواجهشون این واجهه خیلی خوبه رویارویی یا
اگه این بحث زبان حساس بشن رفقا خیلی حرف دارید، یعنی حرفش هم یک کلمه است، کشف درک وجود خودتون، یعنی همون چیزی که حالا باید روش فکر کنیم. من دنبال همینم، یعنی که ما در لنگرگاه وجود خود را حس کنیم، ما از زبان میخوایم یه چیزی بالاتری انشاءالله برش حاضر بشیم و این خیلی کار ازش میاد. حالا بحث باید بشید و خیلی قصر را بخونید. خواهر و فرماشی داشتین در گفت بفرم،
گفت که جمعه الخیر فی جمیع فی ثلاثه خصاله، النظر و سکوت و الکلام، و کل نظر لیس فیه ابره فهو سهو، و کل سکوت لیس فیه فکره فهو غفله، و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو. بعد همون تو بال من نظره او ابره و سکوته او فکره و کلامه او ذکر و بکال نفسهی، اگه ایشان زیادن برای خودش گفت کنه.
مجموعه روایت خوبی داری
از این جهت که همه خصال تو همیشه جمع شده. انگار نه، من حرفم این بود که این کلام و سکوت دوتاست، بقیمایت رو فاهم کنیم در مقابل سکوت، در مقابل کلام سکوته.
نه، دو مقام،
دو مقام است که برای تواصل باشه. گفت مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم و درد مکن ناله و فریاد، که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسیان جا به امید قبسی
انتظار،
موسیان جا به امید قبسی میاد.
در وادی ایمن قرار بگیرین در معرض انوار الهی میاد،
برای موسا برای با آتش میاد به زبان آتش. هیچ کس نیست که در کوی توش کاری نیست، هر کس اینجا به امید هوسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، جرعه ای ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی زپه ملتمسی می آید.
جرعهش همون غزلش است، به غزلی ظهور می کند. بله.
جرعه ای ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی زپه ملتمسی می آید.
واقعا هم گاهی بودن خودش تو این غزل ها، یا بعضی بزرگان بودن خودشونه در آثارشون میبینن. اینا کاری به بقیه ندارن، خودش دارد با خودش به سر میبره.
خبر بلبل از این باغ بپرسید، که من ناله ای میشنوم که از قفسی میآید، دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است، گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید. یار دارد سر سید دل حافظ، یاران شاهبازی به شکار مگسی می آید.
خدا می خواد شما را بقافت برای خودش انشاءالله.
سلامات
الله.